سرمایه داری میگویند که مشخص این دوره ماشین هست. ابزار تولید ماشین هست و بعد این مسئله مطرح بود که تفاوت ماشین با سایر ابزارهای تولید چیست؟ ما رسیدیم به اینجا که تفاوت ماشین با سایر ابزارهای تولید این است که ابزارهای ساده تولید مولد و قوه تولیدی خود انسان است. ابزار صرفاً یک که لغت ابزار هم نشون میدهد یه آلتی که به کمک کار انسانی می آید. انسان اگر بید و کلنگ نداشته باشد و خود با دست خودش کار انجام بدهد کمتر میتواند کار کند که اون بیل بر اختیار خودش قرار میدهد و با این بر محصول کار خودش میافزاید. ولی اینی که به هر حال مولد است و تولید می کند دیر نیست، انسان است به وسیله دیر این کار می کند. ولی ماشین چیزیست که انسان او را اختراع کرده در حدی که به جای انسان کار می کند و با مدیات بسیار بسیار وسیع‌تر از اون که انسان کار می‌کند کار می‌کند. و اگر این تئوری را در مورد ماشین قبول بکنیم بعد نتایجی که باید بگیریم خیلی مختلف می‌شود با نتایجی که دیگران گرفتند. نتایجی که دیگران میگیرند در واقع بر این اساس است که ماشین تولید کننده نیست، باز انسان است که تولید میکند. یعنی وقتی که تحلیل میکنن نمو سرمایه داری را که چگونه است، از چرا بر سرمایه سرمایه دار افزوده میشود، میگویند این که اون چیزی که منشأ نمو سرمایه سرمایه دار می شود کار اضافی کارگر است، ارزش اضافی است که کار کارگر ایجاد می کند. و در واقع این چنین می گویند که ارزش واقعی تمام کالای تولید شده به وسیله ماشین برابر است با ارزش نیروی کاری که کارگر در اینجا می کند. سرمایه را که به صورت ماشین ابزار در آمده است او را یک نیروی کار مرده تلقی می کند. توجه کردید؟ او را یک نیروی کار مرده تلقی می کند و سهم او را برابر با مقدار استهلاک اون محسوب می کنند. مثلا اگر که یک ماشینی را یک دستگاه کارخانه ای را هر سنید که به 10 میلیون تومان خریدن و این در ظرف 10 سال کار میکند، سهم واقعی این سرمایه همون برابر است با مقدار استهلاک این سرمایه، یعنی 10 میلیون تومان. ولی این در طول 10 سال با این که سرمایه 10 میلیون تومان بوده است، ممکنه که صدها میلیون تومان ارزش تولید بشود در اینجا. و این صدها میلیون تومان که ارزش بشود تولید میشود، مقداری از اینها البته مصرف شده، جبران مصرف شده از خرج سلام کنه مزد کارگر یا چیزهای دیگر شده است. و فرض کنید شما که در این ممکن است در ظرف 10 سال اگر این 10 میلیون تومان اگر تبدیل شد، یعنی اگر 20 میلیون تومان ارزش ایجاد کرده باشد، در مجموع 100 میلیون تومنش مخارجی است که مخارج به یک معنا استهلاکی، یعنی اون چیزی که به عنوان یا استهلاک سرمایه است یا به عنوان مزد به کارگر داده شده یا به کارمندهای اداری داده شده و سرمایه دار 100 میلیون تومن سود برده است. این سود از کجا پیدا شده است؟ یعنی این سود ارزش کار اضافی کارگر است، یعنی اون در واقع کار کارگر است که به این صورت در آمده و اون مزدی که به اون داده داری نمی کند با مقدار ارزش کار او. توجه کردید؟ به علاق سرمایه را ما یک امر راکد و یک امر مرده بیشتر نمی کنیم تلقی بکنیم. ولی روی این تئوری اگر قبول بشود، این تئوری که ظاهراً هیچ اشکالی ندارد، یک نتیجه وحشتناکی به وجود می‌آورد. اون نتیجه وحشتناک این است که اساساً اونی که تولید می‌کند این کارخانه است و در درجه اول اون که تولید می‌کند کارخانه است، یعنی کارگر این سود اضافی را خود کارخانه ایجاد می‌کند. انسان چیزی خلق کرده است و انسان چیزی آفریده است که به جای انسان کار می کند، به جای انسان کار می کند. درست است که اون مقدار کالایی که تولید می شود در اثر کاری است که در اینجا صورت گرفته است، اما کاری که در اینجا صورت گرفته است 1000 اون کار مغزی و کار جسمی این کارگری است که در اینجا کار میکنند. 999000 دیگر کار این دستگاه غول آسایی است که بشر آفریده است. پس ما اگر بخواهیم بگیم که این محصول اضافی، این نمو اضافی سرمایه دارد به کی تعلق دارد، باید بگیم به خود این دستگاه تعلق دارد که تولید میکنه. منطقه اینجا یه مطلب دیگری در کار است که این مطلب را حالا ما باید که مطرح بکنیم. و اون مطلب این است، من امروز فرصت نگردم، یعنی من از دیشب تا همین 1 ساعت پیش اون تب داشتم که با خوشبختانه الان تبم قرار شد و فرصت نگردم به یک یاد داشته اینجا از قبل داشتم مراجعه بکنم در جریه مطلبی درد می کنم. مارکسیسم از اینجا به سلب مالکیت خصوصی سرمایه‌دار می‌رسد که به مسئله روی مسئله حق و عدالت و اینجور مسائل چندان فکر نمی‌کند. روی خاصیت جبری طبیعت تولید و تناقض میان خصلت قوه تولیدی و میان خصلت به اصطلاح مالکیت خصوصی قائل می شود، و این تضاد خود به خود منجر به مالکیت اجتماعی میشه. ولی جو فکر میکنه میگه که در جلسه پیش هم عرض کردیم، میگه ماشین، خصلت طبیعت ماشین این است که تولیدش تولید اجتماعی، تولید انفرادی نیست. یعنی باید عده زیادی کارگر اینجا جمع بشوند تا اینکه این ماشین کار بکنه. در یک کارخانه 1000 تا 2000 تا 10000 نفر کارگر باید در اینجا کار بکنن. پس تولید ماشینی تولید اجتماعی، نه تولید انفرادی مثل تولیدی که یک کشاورز یا یک دهقان مثلا تولید میکند، یا یک کارگر صنعت دستی مثلا با چرخ مغناطیسی خودش ایجاد میکنه که به تنهایی میتونه تولید بکنه. تولید اجتماعی. ولی رابطه تولیدی یعنی مالکیت اختصاصی، یعنی این ابزار تولید تعلق دارد به یک نفر، به دو نفر. تولید اجتماعی ولی مالکیت ابزار تولید انفرادی و اختصاصی. طبیعت تولید اجتماعی با مالکیت اختصاصی ابزار تولید ناسازگار از آب در میان. چرا؟ حالا بعد میگیم. برای اینکه اونی که مالکیتش بر ابزار تولید اختصاصی هست قهرن دنبال سود فردی میرود. وقتی که دنبال سود فردی میرود این کوشش میکند که بر میزان سود خودش بیفزاید. این کوشش برای افزایش میزان سود به اینجا منتهی می شود که از یک طرف بر میزان زمان کار کارگر بیفزاید برای اینکه تولید رو بیشتر بکنه. تولید رو از یک طرف که بیشتر می کند به بازار عرضه بیشتر می شود و بعد هم دیگران هم مثل اون تولید رو اضافه می کنن و این سبب میشه که نرخ پایین میاد. توجه کردید؟ نرخ وقتی که پایین آمد از طرف دیگر باز برای این که جبران بکنن پایین آمدن نرخ را و به دست آوردن سود را بر تولید می افزاین. افزایش تولید این دستگاه های بزرگ سبب میشه به تدریج کارخانه های کوچک تمام اینها تأکید بشه و اونها باز به صورت یک کارگرهای ساده بیان تو این کارخانه ها. اینه که به صورت کارگر ساده میان به کارخانه ها، کارگر ساده کارخانه حد اکثر مزدش همون اندازه ایست که بتواند زندگی روزمره خودش و خانواده رو تأمین بکنه. جامعه تقسیم میشه به دو قطب، قطب سرمایه دار و قطب کارگر. قطب کارگری که به دلیل اینکه کارگر از مزدش کمه قوه خریدش کمه، بعد دست میزند به بازارهای جدید، بعد کم کم در بازارهای جدید هم همین وضع به وجود میاد. هرچه که بر تولید افزوده میشود از اون طرف متقابلا از قوه خرید کاسته میشه، چون که تبدیل میشن اونها به کارگرهایی که کارگر طبعا قوه خرید ضعیف است. وقتی قوه خرید ضعیف شد تراکم کالا به وجود میاد، یعنی کالا دیگه این کالایی که تولیدش بود افزونه هست فروش نداره، بازار نداره. وقتی که بازار ندارد بحران به وجود میاد. طبقه کارگر هم که روز به روز بیشتر برش فشار وارد میاد، از طرف دیگر هم کارخانه اینها رو در زیر یک سقف به وجود آورده، قهرن فشار اینها رو وادار به طرفیت و وادار به انقلاب میکنه. وقتی که وادار به انقلاب کرد، خود به خود با انقلاب کردن این دست این مالکین خصوصی را از این ابزار تولید کوتاه میکنن و بعد این ابزار تولید به صورت مالکیتی، به صورت مالکیت دست جمعی در میاد. توجه کردید؟ پس این یک حرکت جبری تاریخی است که خود به خود به این منجر میشود. اینجا نه از باب این که وجدانها حکم میکند که طبقه کارگر به دلیل این که استثمار می شود پس ادارت حکم می کند چنین، نه مسئله ادارت مطرح نیست، مسئله جبر تا
تاریخ که اینطوری میشه. ولی اینجا حالا از نظر مسئله عدالت اگر بخواد قضیه مطرح بشه به چه شکل مطرح میشه؟ از نظر قضیه عدالت در اینجا مسئله ماشین یک مسئله جدید به وجود آورده است که قابل مطالعه است، که در دوران قبل از ماشین چنین مسئله ای وجود نداشته. اون چی؟ اون این است. ممکنه کسی با از روی موازین عدالت ایراد بگیرد بر این که اصلا آیا ماشین میتواند مالک خصوصی داشته باشد؟ یک نفر سرمایه‌دار باید با پول خودش یک دستگاهی که به جای انسان داره کار میکنند این رو بخرد و از این مانند یک ابزار خصوصی و مملوک خصوصی استفاده بکنند. اشکالش از این باره هست. ممکنه کسی بگوید که خرید و فروش کالاها، کالاهای ساده بلا اشکال است، یا خرید و فروش ابزارهای ساده بلا اشکال است. یک نفر یک بیل را می سازد، زحمتی می کشد، کاری می کند و دیلی را می سازن. دیگری هم که می توانست این دیل را بسازد، به جای اینکه خودش این دیل را بسازد، از محصول کار خودش یه پولی تهیه می کند یا کالایی تهیه می کند، مثلا یک این پول و کالا را می دهد و این دیل را می خرد. ولی ماشین اصلا محصول کار فردی ماشین رو فرد نساخته است، ماشین رو جامعه ساخته است، ماشین رو تاریخ ساخته است، ماشین رو فرهنگ مستمر هزار ساله و بیش از هزار ساله بشر ساخته است. یعنی هیچ کس نمیتواند ادعا بکند که من ماشین رو من تولید کردم، من اختراع کردم. برای این که هر کسی اون مثلا نمیدن جیمز واف یا کی که آمد ماشینی چی رو اختراع کرد، مسئله اختراعات ماشینی این است که افکار و اندیشه های بشر که در طول تاریخ روی یک دیگر انباشته می شوند، توجه کردید، هی انباشته می شوند و انباشته می شوند و انباشته می شوند، بعد به یه مرحله معین که می رسد اون نتیجه نهایی رو می ده. الله انسان کار را به جزء اخیر علت تام نسبت می دهد، قافل از این که این کار مال این جزء اخیر علت تام نیست، مال مجموع علاله. مثلا مثل چی؟ مثال ساده عرض می کنم. مثل این که ما اگر که یک ترازوی داریم و یک باری را که در ده من وزن دارد توی یک کفه گذاشتیم، فرض کنید یه روز یه نفر میاد یک وزنه یک چیزی در اون کفه دیگر میگذاره و میره، مسلمه به اون بلند نمی شود. یه کسی میاد یک وزنه دو چیزی میگذاره، بارم بلند نمیشه. یکی که باز بیاد یک وزنه این کلو میگذارد باز بلند نمیشه. همجور یکی پشت سر یک دیگر میام تا این باری که ده من هست یعنی 30 کیلو تا 29 کیلو رم که بیان بگذارم روی او، 29 کیلو و نیم هم که بیان بگذارم، 29 کیلو رو عرض کنم که فرض کنید شما که 900 گرم هم که بیان بگذارم این بلند نمیشه. یه نفر میاد یه 10 گرم میاد روی این میذاره، همین که 10 گرم گذاشتن این بار بالا میشه. همجا مجرد آدم قاطب بسن که آفرین این آدم، آفرین این همه آدم آمدن نتونستن که اینجا بلند کنن از جایین، آخری که آمد بلند کن. نه،
آخری که آمد به کمک دیگران آمده. این اگر بلند شده معلول این ده گرم نیست، معلول مجموع این وزنهایی است که به تدریج روی یکدیگر گذاشتن تا این بلند شده. ماشین معلول ابتکار و خلاقیت مغز یک نفر نیست. از اون کسی که از روز اولی که آمده مثلا ساده ترین ماشین ها را اختراع کرده، بلکه از کسی که اول آمده آسیا را مثلا اختراع کرده، فکر اون مایه شده برای کسی که یه امری را در حد بالاتر اختراع. خود اینه که از این صنعت هاست که از روز اول به همین شکل بوده، صنعت هواپیمایی. اون کسی که اول بار هواپیما را اختراع کرد در چه سطحی اختراع کرد؟ تازه اون فکرش از کیها گرفته بود؟ یعنی مایه های اولی بر فکر دیگران افزود. این مسئله که ذکر می کنم برای دانشمندان، از به طور کلی دانش اینجور است. دانش محصول کار جمعی بشر است. این مسئله که می آورند میگن به این که اگر دانشمندی در یک زمان اولین دانشمندی که پیدا شد مثل یک آدم قد بلند بود که در یک فضای ایستاد و در افق رو داره میبینه، اون یه مقدار معینی از افق رو میبینه. بعد یه آدم دیگر میاد روی دوش رو سوار میشه، اون چون روی دوش این سوار شده مسلم یک قسمت وسیع‌تری از افق رو میبینه. اما اون که قسمت وسیع‌تری از افق رو میبینه دلیل در این است که اون دید وسیع‌تری دارد. نه، او هم اگر روی دوش این نرفته بود تصور قبلشن کوتاه‌تر بود و یه مقدار کمتری هم میدید، بلکه به دلیل اینکه روی دوش اولی رفته افق وسیع‌تری رو میبیند، سومی میاد روی دوش دومی میرود بالا، او افق وسیع‌تری رو میبیند، باز اونم به دلیل اینکه روی دوش اون دراتر رفته، چهارمی، پنجمی، ششمی، هفتمی، هشتمی، دهمی، هر کسی بعد از دیگری میاد افق وسیع‌تری رو میبیند. ولی این دلیل بر این نیست که اینها چیزهای بیشتری بودن. ولذا الان کسانی که نبوغه ها را در نظر گرفتن هیچ شک ادعا نمی کند که مثلا دانشمندهایی که در عصر جدید پیدا شدن نبوغ بیشتر از نبوغ ارسطو و افلاطون داشتن. ولی علم اینها خیلی وسیع تر است از علم اونها. یعنی اینها افقهایی را دیدن که هرگز ارسطو فکرشان نکرده بود. برای اینکه اینها ارسطو روی دوش یه عده رفته بود، اینها روی دوش همون عده رفتن به علاوه ارسطو و به علاوه هزار سال بعد از ارسطو دانشمندهای دیگر که پشت سر هم 2000 سال که این دانشمندان پشت سر یک دیگر هی آمدن. اگر فرض کنید شما که اینشتین نظریه نسبیت را ارزنی دارد، اینه که از شکم مادر بیرون آمده بود، فقط الفبا را بهش درس میدادن و بعد خودش میذاشتن تنها برای فکر بکنن، یا از دبستان که بیرون آمده بودیش کتابی از کتابهای علمای پیشین نمیدید، بعد میره خودت برای فکر کن. باز میتونه بذاریم به سیخ رو ببینیم، یعنی بعد از نیوتن، بعد از گالیله، بعد از قبل از گالیله و نیوتن که آمده و افکار اونها را که دیده، بر اساس افکار اونها یه نظریه جدیدی آورده است. مخترعین هم همینجور هستن. وقت این است که اختراع، اگر مثلا ما میگیم که ماشین بخار اختراع شد، بعد این تونو بگیم خب این ماشین بخار تعلق دارد به کسی که اختراع کرده. حالا که تعلق داره به این، اینم میفروشه به آقای سرمایه دار، یک پولتاجر پوله، یک پولدار گردن کلوفتی هم پیدا میشود، میگه آقا اینه که تو اختراع کردی و به نام خودتم به صرف رسوندی، این چقدر میفروشی؟ یک بزن دلار میدم، خب یک بزن دلار بده به من یک بزن دلار به تو میدم، این دیگه مال من باشه. اصلا اون دانشمند حق ندارد که این رو بفروشد به یک مالک شخصی، چون از این محصول فکر او به تنهایی نیست، یعنی محصول فرهنگ اجتماعی بشر است، محصول سیر فکری چندین هزار ساله بشریت است. او حق داره به اون اندازه که سهیم است
سهم خودش بگیره. یعنی جامعه این آقا که چنین کشفی کرده است در مقابل کشفی این امتیازی بهش میده. یعنی این قرار بهش میده در مقابل این کشفی که کرده است، خدمتی که کرده به بشریت. اما این ابزار به تمام مخلوق فکر او و مخلوق مغز او نیست. بنابراین اگر مسئله مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید ماشینی قابل طرح باشد، از نظر ما از این نظر قابل طرح است. یعنی از نظر موازین حق و عدالت قابل طرح است، نه از نظر موازین حرکت جبری جامعه که چون تولید جنبه دست جمعی دارد و که زیر بنا و بعد رابطه تولیدی جنبه اقتصادی دارد و بعد این جنبه زیر بنایی و جنبه رو تضاد پیدا میکنه، اون نمیتونه ادامه بده، قهرن سقوط میکنه، قهرن اینا میان به زورم شده میان از جون میگیرن. رجوع کردی؟ نه، صرف مسئله این نیست. اگر هم مسئله زور مطرح نباشه، سبا این که مسئله زور امروز جامعه سرمایه داری مسئله حل کرده دیگه. امروز مسئله زور جامعه سرمایه داری حل کرده، یعنی توانسته وضع را به جوری به وجود بیاره. چون این مسئله این که اینا میگن بحران های ده ساله، این مرام بحران های ده ساله را حل کرده. توجه کردید خیلی بیش از ده ها سال در جامعه های سرمایه داری وقتا مثل امریکای اینا میگذره، اینا به اون بحران هایی که اینا پیشبینی میکردن، به اون بحران ها عرض کنم که دچار نشدن، اون قضایا اصلا به کلی حل شده. این مسئله ای که اینا میگن، اینا اینجور میگن، میگن لازمه طبیعت سرمایه داری آزادی کامل، بی انضباطی هر جمعه، رقابت است و رقابت منجر به پایین آوردن قیمت ها میشود. پایین آوردن قیمت ها منجر به فشار بیشتر بر طبقه کارگر میشود. توجه کردید؟ فشار بیشتر بر طبقه کارگر از قوه خرید او میکاهد و طبقات دیگر را هم میکشند کارگر بشن. قوه خرید سرزه اینکه کالا میبینه، کالا که من تاغل اقتصادی به هم میخوره، تاغل اقتصاد هم خودن بحران. بحران که پیش آمد دنبال خودش انقلاب. دنیای سرمایه داری این مشکلات رو امروز حل کرده. یعنی این مسئله اون آزادی بی حد و حصری که مارکس و مارکسیست‌ها لازمه طبیعت جامعه سرمایه داری می دانستن و اون رقابت یک لازمه طبیعت سرمایه داری می دانستن، من این شد نه سرمایه دارم اگه باهوش باشه بر رقابت‌های خودش پیروز می شه. سرمایه دارها همه با هم دیگر متحد می شن، از زمان که این اتحاد به وجود می دارن، رقابت را از بین میبره. همینجوری که الان دیگه دنیا را این اتحادهای و اتحادیه‌های سرمایه‌داری تأکید کرده، تأخیر کرده که الان فروشنده‌ها چرا الان نمیتوانند فروشنده‌های کالاهای بزرگ مثل فروشنده‌های نفت و اینا به مبارزه خیلی شدیدی با این سرمایه‌دارها بکنن. یعنی از نظر رقابت این نمیتونن اینا رو بزنی در بیارن. توجه کردید؟ تمام بازارهای دنیا را قبضه کردن و خودشان هیچ با هم دیگر رقابت ندارن، با هم دیگر برادران نمی‌شینن و این عرض کنم که گرگوار، ولی گرگوهای خیلی هوشیار، این گوسفندهایی که گیر آوردن میان هم دیگر تقسیم میکنن، هیچ آرم از آب تکون نمیخورن. توجه کردید؟ پس بنابراین یک حساب دیگر و یک مقیاس دیگر برای این قضیه است که درست عکس اون قضیه است. یعنی در دوران سرمایه داری این ارزش اضافی را این کارگر نیست که تولید می کند، این ماشین است که تولید می کند. ولی اساسا باید بریم سراغ ماشین که اصل ماشین قابل تملک خصوصی هست یا نیست. چون ماشین یک اختراع است، یک پیشرفت فنی، یک پیشرفت علمی. پیشرفته های علمی اصلا معلول مغز یک نفر نیست که اون یک نفر از اول بتواند این را در اختیار بفروشه به یک فرد دیگر که اون فرد یک پولدار گردن کلفته، بعد ما هم هر چیزی خودش میخواد بیاد مالک خصوصی بشه. توجه کردید؟ این عرض می کنن که این مطلبی که اینجا حالا خواستیم عرض بسید. بعد اینجا عمده مسئله در اینجا همین مسئله ماشین هست، توجه کردید؟ بعد بسید یک مسئله دیگر که در اینجا هست، مسئله ارزش هست. این آقایان روی مبنای خودشون چنین گفتن که نمود سرمایه‌داری معلول کار اضافی کارگر است. حالا از چرا آمدن مسئله ارزش را مطرح کردن که اصلا ارزش چی؟ ارزش چی؟ ببینید در باب ارزش میگویند که ما دو نوع ارزش داریم، یکی امن جندو این داره ایش میدیم که ارزش مبادله. این مسئله مطرح است که منشأ ارزش مبادله چی؟ این که گندم ارزش مبادله ایش دو برابر ارزش جوست، این چه ملاکی هست؟ چرا برابر نیست ارزش جو و ارزش گندم باید دیگر؟ و همچنین چیزهای دیگر، یه متر مثلا پارچه پشمی برابر است با دو متر پارچه نخی، یه متر پارچه پشمی برابر است مثلا با ده من گندم. مثلا این ملاک این چیز از کجا پیدا شد؟ یه نظریه، این نظریه معروف ارزل تقاضا، به ارزش مبادله را ارزل تقاضا تعیین می کنند و لحاظا ارزش مبادله یک مقدار ثابت و میزان ثابتی ندارد. یکی هر مقدار که تقاضای او کمتر باشد خریدارش کمتر باشد، و عرضش و فروشش وجودش برای عرضه کردن و برای فروش بیشتر باشد، ارزش مبادله او را پایین می آورد. و هر چه که تقاضا بیشتر باشد و عرضه کمتر باشد، ارزش مبادله او را بالا می برد. خب همینجوری که ما در عمل هم خب می بینیم. یک سال مثلا میبینید که پیاز پیدا نمیشه، پیازی بعد میرن سراغ پیاز، میبینن مثلا که کیلو 5 تومن هم به زحمت گیر میاد، کیلو 10 تومن، کیلو 15 تومن پیاز باید گیر میارن که نیست دیگه. وقتی که نیست، کمیابی علت گرانی میشود، کم بودن عرضه و زیاد بودن تقاضا علت گرانی میشود. سال بعد کشاورز ها وقتی که میرن که عجب سلام کشاورز مثلا ده خرواز پیاز داشت، او چقدر منفعت کرد در صورت من که گندم تولید کرده بودم، سهندرغم تولید کرده بودم، نصف اون هم من درآمد پیدا نکردم. اون شروع میکنه به پیاز کاشتن، یکی دیگرم شروع میکنه پیاز کاشتن، دیگرم شروع میکنه پیاز کاشتن. سال بعد پیاز ده برابر سال پیش عرضه میشود در صورت تقاضا به همون میزان سابق هست، قهرن قیمت میاد پایین دیگه. وقتی که عرضه زیاد شد نسبت عرضه با تقاضا با سال پیش فرق کرد و عرضه بیشتر شد از تقاضا، قیمت پایین میاد. بعد اونقدر پایین میاد که مقدار پیازها میفروشه، حتی همون ارزشی که تولید کردن پیدا نکرده. یک کیلو پیاز اگه برای اون یه تومن خرج برداشته که تولید شده، حالا به اون یه تومن هم به زحمت روش میان میخرم. گفتن که نه، اصلا پس این ارزش مبادله‌ای یک امر متغیر است و تابع ارزه و تقاضا، هیچ ملاکی دیگه ندارد. خلاصه یک امر قرار دادی، یک امر قرار دادی، ولی بعضی دیگر آمدن گفتن نه، ارزش واقعی هر کالا برابر نیروی کاری است که در این کالا مطرح شده است. علت زیادتر بودن و کمتر بودن این است. اگر یک چیزی، یک کالایی کار زیاد دارد، قیمتش میره بالا خود به خود. اگر کار کمتر دارد، کارش میره پایین. مثلا فرض کنید که شما مثلا یه نفر میخواد یه فرش بدازد، شما اگر اینجورید که یه فرش این متری 1000 تومان خرید و فروش میشه، یه فرش دیگه متری 10000 تومان هم نمیگن تا متری 30000 تومان، با این که ماده ای که در این مطرح شده بسیار برابر با ماده، این هم پشم و اون هم پشم هست، این بسیار که مقدارش بیشتر باشه، اگه ما وزن بکنیم این 10 من هست، اگه وزن بکنیم 5 من هست، ولی این یه قالی 3x4 در میاد 12000 تومان مثلا قیمتش، او قالی 3x4 در میاد 120000 تومان قیمتش. چرا؟ برای این که این یک نخریزی خیلی ساده ای داشته، توجه کردید؟ اون نخی که رشتن اون نخرا یه مقدار کمی کار برده و بعدم وقتی که آمدن این را ببافن، آمدن که با که تونتون این را آمدن بافن، یه مقدار کمی به اصطلا کار برده، قهرم مثلا این در روش کار برده است. ولی این قایی جریفی که شما میگید که قیمتش حالا 120000 تومان است، 10 روز کار برده، یعنی او را با 100 روز توانسته از کارگر بود، مثلا 5 تا کارگر ببافت و این را با 10 روز 5 تا کارگر بافتن. پس علت این که قیمت اون اینقدر است، قیمت اون اینقدر است، این است که اون مقدار کار زیادتری برده و این مقدار کار کمتری برده است. و تمام کالاها از این قبیل است. هر کالا که شما ببینید قیمتش بیشتر است، به دلیل این است که کار بیشتری در او مطرح شده است. و اگر چیزی قیمتش کمتر است، به دلیل این است که کار کمتری در او مطرح شده است. و قیمت واقعی و ارزش واقعی هر کار عبارت است از مقدار کاری که به او مطرح شده است. بله، عرض و تقاضا سبب می شود که شیء یاوی برابر با ارزش واقعی خودش به فروش برسد، گاهی سبب می شود بیشتر از ارزش واقعی خودش به فروش برسد، گاهی سبب می شود کمتر از ارزش واقعی خودش به فروش برسد. ولی در هر حال یه ارزش واقعی در میان کالا هست. این کالاهایی که در عالم وجود دارد یه ارزش واقعی دارد، قطع نظر از قراردادهای بشری، قطع نظر از اون چی که در بازار عملا وجود پیدا می کند، قطع نظر از ترازی که طرفین با یک دیگر دارند، جو یک ارزش واقعی دارد. مقدار کاری که مصرف شده جو به وجود آورده. گندم یه ارزش واقعی دارد، مقدار کاری که گندم به وجود آورد. این پارچه همینجور، دیگری همینجور، دیگری همینجور. ارزش واقعی هیچ ربطی به عالم بازار نداره، اون کار بازار یه کار کاذبی. در بازار گاهی یک شی که بساطه یه اصول علمی هم بشود حساب کرد که دو تا شی میزان کاری که این با انرژی که این مصرف کرده، یا انرژی که این مصرف کرده است، کاری که در این مصرف شده و کاری که در این مصرف شده است برابر یک دیگرند. ولی وضع کاذب بازار بس از سبب میشه این به نصف قیمت اون فروش بره و اون به دو برابر قیمت این رو فروش بره، ولی ارزش واقعی غیر از این حرف هست. ارزش را، ارزش واقعی هر شیء را فقط میزان کار مصرف شده به وجود می آورد و جز کار هم هیچ چیزی ارزش ایجاد نمی کنه. توجه کردید؟ و اگر ارزشی به وجود بیاورد، او ارزش کاذب است و در واقع
نوعی دزدی.
ببینید از اینجا کار یک نفر تاجر، تکلیف یک نفر تاجر روشن می شود. یک نفر تاجر میاد یک کالایی را از تولید کننده می خرد و به مصرف کننده می فروشد. کالا فرض کنید مثلا پارچه در فلان شهرستان صنعتی در کاشان مثلا به صورت غالی به صورت پارچه تولید شده، بعد در تهران یا در یک شهرستان دیگر به فروش میره. این غالی یا این پارچه که در کاشان تولید شده یه مقدار معینی کار برده است و ارزش واقعی را همون کار تعیین میکنه. این میره بعد از اون میخرد، مثلا این غالی رو میخرد متر 2000 تومان، بعد میاد بازار به مصرف کننده این رو میفروشه متر 3000 تومان. از نظر این بازارگان اگر بگی میگه من یه ذکر حلال هست، میگه حلال برای اینکه دیگرمون دوزدی که نکردن، این را به اون قیمت خریدم، به این قیمت فروختم، به اون قیمت که خریدم در اون بازار عرضه شده هست مثل 2000 تومن. چون اونجا به مثل 2000 تومن عرضه شده هست، قیمت واقعی، ارزش واقعی در اونجا 2000 تومن بوده که من خریدم. در اینجا که تقاضای 3000 تومن در اینجا وجود دارد، من به 3000 تومن فروختم به دلیل این که تقاضای 3000 تومن هست، پس ارزشش در اینجا 3000 تومن هست، باز من به ارزش 3000 تومن فروختم، به قیمت خریدم به قیمتش هم فروختم 1000 تومن از اینجا من بردم. توجه کردید؟ مثل 1000 تومن اینجا من بردم. ولی اگر ما گفتیم نه آقا، این عرضه و تقاضا هیچ بلاکی هیچ که حساب نمی شود، این ارزش واقعی اینجا وجود دارد، تو اگر بیشتر از ارزش واقعی این پول که پول مثلا نماینده با به مقدار کالا هست، اگر بیشتر از ارزش واقعی این اینجا بفروشی، عملا تو یک عمل دزدی انجام دادی، استثمار کردی، نکست مصرف کننده را استثمار کردی. توجه کردی؟ بله، یه مطلب البته هست که اینو نمیشه این کار کرد، بایی هست که بلکه دو مطلب هست که این دو مطلب را باید بگیم. بازرگان در این حال خودش یک کار انجام میدهد و این کار این است که واسطه توزیع است، خود توزیع کار است. یعنی اگر تولید کننده تو خودش تولید کرده است، بازارش در تهران است، خودش هم بخواد بیاد در تهران این را بفروشد، از کارش میمونه، خودش یک کاری توجه کردید، برای اون فرق میکند که از کار خودش نماند و بعد بازار رو نمیشناسد، مشتری رو نمیدونه کجا، مصرف کننده که نمیشناسه تولید کننده را، تولید کننده که نمیشناسه مصرف کننده را، هم مصرف کننده مدتی سرگردان میشود، هم تولید کننده سرگردان میشود. این میشه فقط رابط، هم خدمتی کرده به مصرف کننده و هم خدمتی کرده به تولید کننده، در حدی که توزیع کننده هست، توزیع خودش کار هست. مثلا این مقدار این حق مشروع یک بازرگان است، روی همین منطق هم این مقدار حق مشروع یک بازرگان است. لطوازه کار ابتکار را هم خودش این مسئله ایست که ابتکار را نمیتوان که بی ارزش تلقی کرد. همه کارها که کار بدنی و کار جسمانی نیست، ابتکار خودش کار روحی، یعنی این که تاجر بازرگان میشناسد و تشخیص میدهد چه جنس در کجا تولید میشود و کجا نیاز به مصرف میشود، کجا مردم تولید میشود یا نه، و این که در اصفهان باز کالایی را مصرف میکند و در اصفهان در خراسان اون کالا تولید می شود، خبر نداره که در خراسان که اون کالای تولید می شود. نه این از اون خبر داره، نه این از اون خبر داره. برای مرد توضیح کننده و یک آگاهی محسوس به خودش در این مطالعاتی که می کند، بازارها را، بازار تولید و بازار مصرف، همه اینها را می شناسد و اینها را در اختیار این دیگر قرار می دهد. با افتخار در واقع این شریانهای جامعه را اون یک دیگر مربوط می کند که این ثروت در اینجا بگردد و جریان پیدا بکند، و نه تنها از خراسان تا اصفهان، از کشور تا کشور دیگر. این که دیگر چین تولید می شود، پس که شما در اروپا مصرف می کند، چیزی که در اروپا تولید می شود در چین مصرف می کند. این مقدارها را می شود برای تجارت این را یک امر مشروع دانه، در حدی که حتی این مقیاس و این میزان هم می توان اینجا مشروع دانه. اما صرف عرضه و تقاضا توجه کردید، از این دست خریدن، از این دست میخوام بفروشم، مثل این هایی که زمین خواهرها به اصطلاح توجه کردید، هیچ کاری هم نمی کنه اساسا. از یه طرف زمین رو میخرن، ترکیل از یه دست که میدون فروشنده اینجا هست و به یه قیمت ارزان، نسبتاً ارزان از اون میخرن، بعد میدونه که یک خریداری هست، یک معتادی هست و نیازمنده، به هر قیمتی که درش بخواد به اون میفروشه، اصلا بدون این که اصلا از اون زمین هم سراغ اون زمین رفته باشه و زمین دیده باشه. توجه کردید، فقط یک قولنامه مثلا که معذر فقط خریدار و مشتری را، فروشنده را از اول تو معذر دیده و بعد هم خریدار جدید هم دوباره تو معذر میبینه. هیچ کاری در واقع اینجا یک کار اساسی انجام نیست. بعد ده برابر بیاد مثلا مثل پنجاه تومن میخرد، مثل مثلا دو هزار تومن، سه هزار تومن میاد میکشه. خب اینها البته این بطری دیگری که اینا قابل بحث و قابل دیدن هست. برحال اگر ما ارزش را فقط و فقط مورد عرضه و تقاضا بدانیم، ممکنه تمام این معاملات را، همه را معاملات صحیح و شرعی و یعنی از هر چیزی به اون قیمت فروش می رود که در بازار به این قیمت باشه، ارزش واقعی هر چیزی همون که بازار امروز رو داره تعیین می کنه ارزش واقعی. اما اگر گفتیم نه، ارزش واقعی تابع کار هست، حساب ها خیلی فرق می کند. در اینجا من خیلی مزارت هم که واقعا بیازم حال حرف بزنیم حرف برم در اصلا این سال بیداشتم خون دارم از بیار شد هم
ای بی خبر، ای بی خبر ز مکتب پر افتخار ما، بگشای چشم و بین شرف و اعتبار ما، ما طفل مکتبی معلم بغض سوری، ما طفل مکتبی معلم بغض قرآن کتاب درستان شهادت شعار ما، ما طفل مکتب حليم مؤلم ضرب سيني قرآن كتاب درسم شهادت شعار ما
مندگان مکتبیم الله اکبریم پاینده از مکتب پر افتخار ما
روزی نجات خود انتظار ما
برادران جانبازمان قبل از حمله دلاورانه و پیروزمندانه‌شان بر سپاه فارس بود. اما برادر دیگرمان شهید محمود فارسی چندی پیش در جبهه بازیدراز در شب قبل از حمله به دشمنان کافر قطعات شعری در جمع عاشقان شهادت خواند و فردای آن روز به آرزویش رسید و به معبودش پیوست. با شنیدن اشعارش یادش را گرامی می‌دارد.
صلوات الله بر آن خاک ما را بنگرید، جان فشانی های مردان خدا را بنگرید. آفرین آفرین بر پاسدار حافظ قرآن دین، این شهادت پیشگان با لبارا بنگری. صلوات
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
مرحبا بر پیش دازان صلح شور وطن، مرحبا بر پیش دازان صلح شور وطن، حمله تون رعد مردان خدا را بنگرید. لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار، رهبان راه حق مرتضارا بنگرید. آن همیشه سر بلند و هم سکون ثابت قدم رهبر مبتدع روح خدا را بنگری. سلامات
الله ما صلی علی محمد و آل محمد.
امت مرا شد همی اشر خدا وحدت این جنبش منتقدا بنگری جامعه سرخ شهادت بر سر ما پوششم دومه سرخ شهادت بر سر ما پوششم دانشان دانه دست کربلا را بنگری نقشه های سون دشمن شد همه نقشه برا نقشه های سون دشمن شد همه نقشه برا یا بهای دشمن خلق خدا را بینگری قدرت ما شد ایان در نزد سردوم فنی قدرت ما شد ایان در نزد سردوم فنی التماس آن لعین بی حیا را بینید مقتضح گردیده.